ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، شما محبین اهل بیت عصمت و طهارت. با عصر انتظار در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم، طبق روال هر هفته جمعه ها. بعضی نعمت ها دوستان عزیز شاید نعمت هایی باشه که خیلی بهش توجه نکنیم، اما خوب که دقت کنیم میبینیم که جزء واقعا نعماتی هست که باید خداوند رو بابت اونها شکر کرد. بنده خودم قبل از اینکه حالا برنامه شروع بشه داشتم به همین فکر می‌کردم که این نعمت خداوند به بنده داده که هر هفته در یک برنامه مهدوی بتونم حضور پیدا کنم، و این رو به فال نیک می‌گیرم که انشالله همین باعث بشه که توجهی بیاد به سمت ما و بتونیم خلاصه امیدوار باشیم به آینده خودمون. شما هم به نظرم باید خدا رو شکر کنید که زمانتون رو خداوند و شخص آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف به این ترتیب چیدن که بتونید برنامه های مذهبی و مهدوی رو ببینید. تو عصری که داریم نگاه میکنیم، اکثر مردم دنیا درگیر برنامه های مختلف سرگرمی و بعضا حالا متاسفانه یه جاهای برنامه های مضر فرهنگی هستند. این جای شکر داره، امیدوارم که با شکر این نعمت بتونیم این نعمت رو برای خودمون ادامه دار داشته باشیم. طبق روال هر هفته برنامه در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار این برنامه هستیم، استاد حایرپور بزرگوار، باز هم تشریف آوردن اینجا. با ایشون سلام علیکی داشته باشیم و بریم سراغ موضوعات این هفته خودمون. سلام و عرض ادب، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه عزیزان بیننده در هر کجایی که این برنامه رو میبینن، هم عرض سلام و ادب داریم. امیدواریم که انشاءالله همونطوری که فرمودید بتوانیم در جهت کسب معارف مربوط به امام عصر علیه السلام و شناخت بیشتر نسبت به اون حضرت انشالله توفیق پیدا بکنیم.
خیلی ممنون. انشالله که اتفاق بیفته. و خب من اشاره کردم به نعمت، استاد امثال شما یه چند گام از ما جلوتر هستید، یعنی گام های زیادی در واقع جلوتر هستید و تحقیق و مطالعه در خصوص در واقع موضوعات اساسی زندگی که یکی از اون موضوعات بحث مهدویت هست، جزء مواردی هست که شما بر ترتیب تو این زمینه تبحر دارید و لطف میکنید، هر هفته هم تشریف میارید اینجا و برای تشریح این موضوعات، موضوعاتی که خیلی از بیننده‌های عزیز شاید برشون شبهه باشه، خیلی ها ممکنه شبهه هم نباشه اما اطلاعی هم نداشته باشن، برنامه رو نگاه میکنند و بر ترتیب استفاده میکنند. هفته گذشته من خاطرم هست بیننده‌های عزیزمون هم حتما حضور ذهن دارن که درباره آیاتی صحبت کردید که خداوند تبارک و تعالی در اونها اشاراتی داشتن به حکومت آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، و یه سری احادیث هم شما چاشنه کار کردید و به زیبایی اون بحث رو پیش بردید. این هفته هم در خدمتون هستیم. چه آیاتی رو آماده کردید که ارتباط دارن مستقیما با بحث مهدویت و آقای امام زمان عجل الله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان. بله، همطور که فرمودید عرض می شود که در قرآن کریم آیات فراوانی در رابطه با امام زمان علیه السلام مطرحه که ما در جلسه قبل آیه 55 سوره نور رو مطرح کردیم که این آیه بسیار آیه مهمی است. من همون جلسه هم عرض کردم که سروران عزیزی که دوست دارن راجع به این آیه مطالعه بکنن، خوب تفسیر شریف المیزان رو ببینن. اگر با زبان عربی آشنا هستن، خود متن المیزان خوب عربیه. اگر که عرشبت که عربی براشون مشکل باشه، به زبان فارسی بخوان مطالعه بکنن، خوشبختانه ترجمه المیزان هم در دسترسه و میتونن ملاحظه بفرماین. خب اون آیه همطور که فرمودید راجع به حکومت حضرت ولی عصر بود. امشب من آیه دیگری رو که رویکرد دیگری دارد خدمت عزیزان بیننده طرح میکنم. خیلی آیه درس آموزی هست. میفرماید الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض. اگر عزیزان در محضر قرآن کریم هستن، آیه 20 سوره مبارکه لقمان هست. این آیه ای که داریم صحبت میخوایم بکنیم دربارش، الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. ترجمه آیه اینه که خداوند متعال می‌فرماید آیا ندیدید خداوند آن چرا در آسمان‌ها و زمین است مسخر شما کرده است؟ مسخر یعنی در اختیار شما قرار داده. شما میتونید از انواع موجوداتی که در عالم هستی هست، چه در آسمان چه در زمین، به نفع خودتون استفاده بکنید. یعنی این از شگفتی های عالم آفرینشه که من و شما یه انسان، خداوند متعال در ما یک استعدادی قرار داده که تمام امکانات عالم رو میتونیم در اختیار خودمون بگیریم و ازش بهره برداری بکنیم. سایر موجودات اینجوری نیستن. شما ببینید مثلا انواع حیوانات هستن، اونا مثل ما جاندارن، ولی اونا بهره شون از مواهب زمین محدود به یه حدی است. میتونن از یه محدوده ای استفاده بکنن،
یا داخل آبن یا بیرون.
آفرین. اینجور نیست که از همه موجودات ما، عرض می شود که از هر چیزی که در عالم هست و به نوعی در مسیر منافع ما میتونه قرار بگیره ما استفاده میکنیم. انواع گیاهان، انواع خوراکی ها، انواع حیوانات، استفاده های مختلفی که از انواع حیوانات ما میبریم. یعنی حالا بعضی هاشون رو از گوشتشون، بعضی هاشون رو از پوستشون، بعضی ها رو عرض شود که از سواری اونها، یعنی برمان مرکب عرض می شود، از انواع خلاصه حیوانات، از انواع درختان، انواع آبها، حتی موجوداتی تو عالم هستن که اینها از ماها خیلی بزرگترن، مثلا کوه‌ها. ما از کوه‌ها استفاده می‌کنیم. کوه در عین حالی که خیلی از ما بزرگتره، اما زیر پای ما قرار می‌گیره و ما قله‌ها رو فتح می‌کنیم. عرض می‌شود دریاها با اون عظمتش در تسخیر انسان است. انسان سوار بر دریا و مواهب دریاست. از اعماق دریا هم عرض می شود که منافعی رو برای خودش در واقع به کار می بنده و در مسیر منافع خودش استفاده می کنه. به هر حال یه چیز خلاصه عجیبی است که قرآن کریم می فرماید آیا ندیدی هر آنچه در آسمان هاست و هر آنچه در زمین است این مسخر شماست و در اختیار شماست. بعد می فرماید که و اسبغ علیکم نعمه. شما در آغاز برنامه صحبت از نعمت کردین، گفتین این مثلا فرض کنین که ما بشینیم با هم گفتگو بکنیم راجع به امام زمان علیه السلام، این یه نعمته، یه نعمت الهی است که دل ما روشن بشود و انوار معارف مهدوی عرض می شود. حالا اتفاقا آیه شریفه‌ای که ما داریم مطرح می کنیم در همین راستاست. می فرماید اسبغ علیکم نعمه، انواع نعمتهاش رو خدا بر شما فرو ریخته است، ظاهرتن و باطنه، چه نعمتهای ظاهری چه نعمتهای باطنی. شما نگاه کنید خلاصه به اطراف خودتون، ببینید انواع نعمتهایی که خدا بهتون داده. اینا رو میشه در دو دسته تقسیم کرد، نعمتهای آشکار، نعمتهای پنهان. قرآن میگه انواع نعمتها رو در اختیار شما خداوند متعال قرار داد. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. در این حال کسانی هستند از میان انسانها با خدا جدال میکنن و عرض میشود که جدالی بدون دانش، بدون هیچ هدایتی و بدون هیچ کتاب روشنی. خب حالا بیشتر بحث من درباره این بخش میانی آیه شریف است که قرآن میفرماید اسبغ علیکم نعمه، فرو ریخته است بر شما خداوند نعمتهایش را. بعد میفرماید ظاهرتن و باطنه، نعمتهای ظاهری و آشکار و نعمتهای باطنی و پنهان. حالا عزیزان بیننده، جناب عالی، یک جستجویی در ذهنتون بکنید. نعمتهای ظاهری خدا مثل چی؟ نعمتهای باطنی و پنهان مثل چی؟ چیزی به ذهنتون میرسه؟ از نعمتهای آشکار؟
نعمتهای آشکار مثل خوردن و آشامیدن و اینها میتونه از نعمتهای آشکار باشه.
انواع چیزهایی که میخوریم یا نوشیدنیهایی که مینوشیم. دیگه
نعمت خانواده.
آفرین.
امکاناتی که در اختیار انسان قرار گرفته و در لحظه ازش استفاده میکنه.
ما میخوایم همین امکانات رو در واقع مصداقاش رو بیان بکنیم. یه مقداری بگیم مثلا وقتی گفته میشود نعمت ظاهری، ذهن شما به کدام سو میره، به کدام طرف منصرف میشه، چه چیزایی تو ذهنت میاد به عنوان نعمت؟ حالا شما چند تا مصداقش رو گفتید.
البته من نعمت‌های زیادی ما تو ذهنم.
بله.
اینکه آیا این نعمت ظاهری هست یا باطنی شما بفرمایید. نعمتی مثل هدایت
بله
آیا ظاهری یا باطنیه؟
میتونیم نعمت هدایت رو به عنوان نعمت باطنی حساب بکنیم. چون نعمت‌های ظاهری یعنی نعمت‌هایی که حس میشن با حواس ما، یا با چشممون دیده میشن، یا با گوش
میشن،
یا لمس میشه، یا مثل غذا چشیده میشود، یا مثل گل بوئیده میشود. خلاصه نعمتی که با حواس ما قابل درک است، حواس ظاهری ما، میتونیم به اینها بگیم نعمت ظاهری. و نعمت‌های باطنی مثل فرمای شما هدایت مثلا، که یه نعمتی است که در یه حقیقتی است که در وجود انسان اتفاق میفته و حالا من نمیتونم اینو مثلا نشون کسی بدم، میگم ببین این هدایتیه که مثلا من ازش برخوردارم، او در رفتار من این رو میبینه، در رفتار شما میبینه. خب عرض میشود خب چند نمونه نعمت ظاهری فرمودید، باطنی هم یک نمونه فرمودید، ولی فراوان هست. یعنی واقعا اگر ما بخوایم بشماریم
قابل شمارش نیست.
بله. شما حال مثلا فرمودید نعمت خانواده، من اگه بخوام اینو تجزیهش بکنم میگم نعمت پدر، نعمت مادر، نعمت خواهر، برادر، هر شبت که همسر، دقت کردید فرزندان، اینا میشه خانواده. یعنی خود اینا قابل تجزیه هست. بعد دوباره حالا خود اینا باز کیفیت هایی داره، مثلا فرزند صالح، فرزند سالم، از فرزند عالم که رفته طلب علم میکنه، نه اینکه مثلا فرض کن عاطل و باطل باشه. عرض میشود که باز مادر که میگیم خود مادر یه نعمته، مهر مادر یه نعمت دیگری است که اضافه بر اون میشه. دقت فرمودید عواطف مادر، عواطف پدر. عرض میشود که رزق و روزی که از طریق پدر به ما میرسه، نفقه‌ای که به ما میده. خلاصه به نظرم تا آخر برنامه اگه ما بخوایم فقط مصادیق نعمت‌ها رو بشماریم وقت ما به پایان میرسه، ولی نعمت‌ها
نه
که تمام نمیشه، به درصدی از آنها هم نمیتونیم بپردازیم. انصافا نعمت‌ها بیکران است. تازه ما حالا این نعمت‌هایی که گفتیم مال همین چیزایی بود که دم دستمونه، مگر خورشید نعمتی نیست که در اختیار ماست؟ مگر ماه نعمت نیست؟ مثل ستارگان نعمت نیستن؟ کهکشان‌ها نعمت نیستن؟ مگر دریاها و کوه‌ها و جنگل‌ها نعمت نیستن؟ تازه از ناحیه اونها چه نعمت‌های فراوانی به ما میرسد؟ بنابراین ما عرض شود که واقعا عاجزیم. قرآن می‌فرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگه بخواید بشمارید نمیتونید بشمارید. عرض می‌شود که اما اگر ما بخوایم مثلا نعمت‌ها رو بگیم، خب خدایا ما که نمیتونیم همه رو بشماریم، یه چند تا دونه درشتاشو اونایی که مهمتره بخوایم بیان بکنیم، چی رو باید بگیم؟ چه نعمت‌هایی رو باید دست روش بگذاریم؟ بگیم اینا به عنوان نعمت‌هاییه که دیگه مثلا به نظرمون میرسه خیلی مهمن، نعمت‌هایین که خیلی حیاتین، چی رو بگیم خوبه؟ چیزی به ذهنتون میرسه؟ حالا عزیزان بیننده اگر میشد بگن خوب بود، ولی ما حالا
سوالات سخت، اما در این حال اگه یه مقدار بهش فکر کنیم قطعا پاسخهای زیادی بهش میرسیم.
یه چند تا نعمت دونه دروش.
بعضی از روانشناسان استاد، یه جناب مازلوی هست، ایشون یک هرم خیلی معروفی داره و هرم مازلو به عنوان نیازهای اساسی انسان از پایین به بالا حرکت میکنه.
آفرین.
پایین نیازهای اساسیشه، خوراک، پوشاک، مسکنه.
بله.
هر چقدر بالاتر میاد تبدیل میشه به نیازهایی مثل احترام، جایگاه اجتماعی، احساس موفقیت، احساس عاقبت بخیری. دیگه تو قله های این هرم هست که آقای مازلو بررسی کرده. اما خب میشه هر کدوم از اینا رو باز کرد و مصادیق خیلی زیادی در واقع
اینایی که به عنوان نیازه به عنوان نعمت هم هست که اگر برخوردار بشه انسان از اونها، مثلا یه جایگاه اجتماعی خوب، یک احترامی که از ناحیه دیگران برای او اتفاق میفته، حرمتش رو نگه میدارن، اینا به عنوان هر شبت میتونه نعمت باشه. من فکر میکنم حالا با عزیزان بیننده بریم سراغ همینجا تو همین بخش برنامه، بریم سراغ یک روایتی از آقا موسی بن جعفر.
بسیار.
ببینیم ایشون چه نگاهی دارن، از دیدگاه ایشون نعمت چیه. موافقید با این
روی
کرد؟ ببینید یه آقاییست میگه من رفتم خدمت وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و به آقا عرض کردم آقا جون، این آیه شریفه که میگوید انواع نعمتها رو بر شما فرو ریختیم، نعمتهای ظاهری، نعمتهای باطنی، میشه بفرمایید نعمت ظاهری چیه، نعمت باطنی چیه؟ امام هفتم علیه السلام طبق این روایت که در کتاب شریف کمال الدین شیخ صدوق هست فرمودن که النعمت الظاهره، خوب دقت کنید عزیزان، خوب دقت بکنن، فرمودن نعمت ظاهری امام آشکار، نعمت آشکار امام آشکار است. یعنی خود من که مقابلت ایستادم، چون حضرت امام بودن دیگه، فرمودن نعمت آشکار میخوای خود من. حالا من از شما میپرسم باز، به جایی که عزیزان بیننده در محضرشون هستیم ولی خب صدای گرمشون نمیتونیم بشنویم، به نظر شما آیا میتوان نعمت ظاهری رو، یکی از مصادیقش رو بگیم امام هست؟ امام نعمتیست از جانب پروردگار برای ما، هست یا نیست؟
قطعا همینطور.
اگر بخواهیم نعمت‌ها رو اولویت بندی بکنیم، مهمترینش رو بیان بکنیم، آیا دست رو این نعمت خواهیم گذاشت یا نه؟
بله.
یعنی امام قاعدتاً از نعمت‌های بزرگ خداست. چرا؟ به خاطر اینکه هر هدایتی قرار اتفاق بیفته از طریق امام برای ما اتفاق میفته. اگر ما دستمون رو تو دست امام گذاشتیم و حرکت کردیم، یقیناً به سعادت خواهیم رسید. و اگر از او جدا شدیم، یعنی از مسیر
خوشبختی
و سعادتمون جدا شدیم. حالا فرض کن من پول دارم، مقام دارم، شهرت دارم، محبوبیت دارم، ها، همه اینا رو دارم، ولی از امام جدا هستم، چه اتفاقی میفته؟ تمام این امکانات، ببین هر کدوم از اینا یه نعمته، محبوبیت، شهرت، جایگاه اجتماعی، مثلا ثروت. اگر من از امام جدا بشوم، امکاناتی که در اختیار من هست، یعنی نعمتهای دیگر، همه اینها به تباهی کشیده می شود. من یه مثال بزنم. ببینید یه کارخانه چقدر امکانات داره؟ یه کارخانه عرض می شود که با کارگاه های مختلف، بخش های مختلف، میخواد چیزهای مختلف رو تولید بکنه، کارگران زیادی داره. شما حساب بکنید اگر بخواد تمام این امکانات کارخانه، برقش، آبش، ثروتش، عرض می شود که کارگراش، موادی که اونجا هست، مواد خامی که اونجا هست، اگه بخواد همه اینها در مسیر درست به کار گرفته بشه و آخرش به یک تولید خوب منتهی بشه، این مرهون یک مدیر کارآمد و صالح و سالم و متخصصه. اگر اون مدیر باشه، کارگرا رو درست به کار میگیره، مواد رو در مسیر خودش به جریان میندازه، یه تولید کامل و سالم و درست تحویل جامعه میده. ولی شما اگر مدیر رو برداری، یک تشتت و پراکندگی و بلا تکلیفی در افراد باشه، به نتیجه نمیرسه. دقیق فهمیدید؟ یا مثلا حالا فرض بفرمایید یک تیم فوتبال رو شما در نظر بگیر، قاعدتا خیلی از عزیزان میشناسن، همراهی میکنن، دوست دارن، علاقه دارن، میبینن. یه تیم با عرض شد مربیش هست که میتونه یه کار مشترک منسجم با یه همکاری خوب داشته باشه و نهایتاً به یک پیروزی مثلا برسه. یه کاروان با یک رهبری که داره، با یک مدیر کاروانی که داره. امام نقشش اینه در جامعه و در زندگی های فردی ما، یعنی مسیر حرکت ما رو نشون میده. ما اگر، عرض کردم یک بار دیگه این کلمه رو میگم، اگر همه امکانات عالم در اختیار من و شما باشه، بهترین ثروت، بهترین آبروی اجتماعی، ولی من یک امام مهربان و عالم بالا سرم نباشه که به من یاد میده چجوری من این نعمتها رو ازش استفاده بکنم، این نعمت‌ها به تباهی کشیده میشه. مثل یه آدمی که مثلا پول داره ولی عقل نداره، چه فایده داره؟ خونه داره ولی عقل نداره، اولاد داره ولی عقل نداره. اگه عقل نباشه، خب تو نمیتونی مدیریت بکنی اینها رو. امام در واقع اون، حتی عقلی که الان من به عنوان یک نعمت گفتم که نعمت‌های دیگه با اون نعمت میشه، همین عقل اگر زیر حاکمیت امام معصوم نباشه، باز راه به جایی نمیبره. عقل میشه یک شیطنت. الان مگر این خونخارانی که در جهان دارن خون بیگناهان رو میریزن، این همه جنایت میکنن، مگر اینها قوه عقل رو ندارن؟ دارن عقل رو. پس چرا خون ریزی میکنن؟ پس چرا کودک کشی میکنن؟ به خاطر اینکه این عقل وقتی در مسیری که امام مشخص میکند حرکت نکنه، این عقل میشود ابزاری برای جنایت.
بسیار بسیار. من اینطور متوجه شدم استاد از فرمایشات حضرت عالی که نعمتهای مختلفی خب خداوند در اختیار انسان قرار داده و اگر بزرگترین نعمت نباشه، این نعمتها شاید درست استفاده نشن و در نهایت اون هدفی که خداوند انسان به خاطر اون خلق کرده، سعادت دنیا و آخرت، بدون شک با این نعمت بزرگ، بزرگترین نعمت که در واقع اشاره کردیم وجود امام میتواند باشد، محقق نخواهد شد و انسان به مسیر حالا باطلی حرکت میکنه. و همون که اشاره هم کردید، ممکنه یه سری نعمت ها رو داشته باشه اما در مسیر اشتباه هم از اون استفاده کنه، در مسیر جرم، جنایت، ظلم و آنچه که نباید. دوستان اتاق فرمان اشاره میکنن که یه میان برنامه آماده کردن،
در خدمتیم.
اگه موافق باشید این رو ببینیم، برگردیم و این نعمت در واقع بی‌نظیر و فوق‌العاده رو بیشتر با هم بررسی کنیم و بهش بپردازیم. بریم برگردیم، در خدمت شما خواهیم بود.
توسلوا بالزهراء واطمئنوا اسم اعظم اسم بانو. توسلوا بالزهراء واطمئنوا اسم اعظم اسم بانو. این توسل مجربه، این توسل مقدسه، باور کن صدای ما به خونه مولا به خونوت زهرا میرسه. اطمینان کن به نگاش، اطمینان کن به دعاش، بگو بی بی جان دعا بومون داش، بگو بی بی جان دعا بومون داش. توسلوا به زهرا واطمئنوا اسم اعظم اسم بانو. توسلوا به زهرا واطمئنوا اسم اعظم اسم بانو. باز از راه دور بسم الله نور میخونم، وقتی دلم میزنه شور بسم الله بسم الله بسم الله نور. ترک سر کن به هواش، جان و دل کن به فداش، بگو بی بی جان دعا گومون باش، بگو بی بی جان دعا شد. چه تقدیرم باور کن که من واسه دوتا نور اینت حسن و حسینت میمیرم. توسلوا بالکریم واطمئنوا ای حسن جان ذکر بانو. توسلوا بالعطشان واطمئنوا ای حسین جان ذکر بانو.
سلام مجدد خدمت شما دوستان و همراهان عزیزمون، با برنامه عصر انتظار همچنان در خدمت شما هستیم. این میان برنامه‌ای که ملاحظه کردید هم جز اون نکته هایی بود که میتونیم به نعماتش فکر کنیم و حالا بحث امروزمون در واقع نعمت هست، میخواییم به یه سری مسیرهای درستی در واقع برسیم، اما هر از گاهی خوبه فکر کنیم چه نعمتهایی داریم. همین سینه زنی، همین روزه اهل بیت جز نعمتهای عجیب و بسیار خوب و زیبایی هست که باید دعا کنیم اگه داریم خدا ازمون نگیره و اگه نداریم بخواییم که بیشتر تو زندگیمون عجین بشه. و استاد حایرپور عزیز بزرگوار که خیلی زیبا اشاره کرد استاد به نعمات ظاهری و باطنی طبق این آیه شریفه و فرمود که آقای امام کاظم علیه السلام اشاره کردن و خودشون رو نشون دادن و گفتن که وجود ما برای شما همینطور که ما رو میبینید یک نعمت ظاهری است. خب اینجا شاید سوال مطرح بشه که این مستاق زیباترین و کاملترین نعمت ظاهری است. نعمت باطنی چی میتونه باشه؟
اتفاقا در ادامه روایت همین هست که وقتی که نعمت ظاهری رو معرفی کردن، عرض شود که بعد پشت سرش فرمودن که ول باطنه الامام الغائب، نعمت باطنی امام غائب است. یعنی ببینید یک لطافتی در این پاسخ نهفته است که حضرت امام هفتم فرمودن خدا که می‌فرماید نعمت ظاهری بهتون دادم، نعمت باطنی بهتون دادم، این نعمت امام است. یعنی از مصادیق روشنش، نه اینکه حالا اون نعمت‌های دیگه نعمت نباشه، ولی از مصادیق روشنش و از امهات نعم و از مهمترین مصادیق نعمت فرموده است که فرمودن نعمت امام است. بعد تقسیم کردن فرمودن نعمت ظاهری امام آشکار که خود وجود مقدسشون هستن در اون زمان، و فرمودن نعمت باطنی امام پنهان و غائب. یعنی در واقع هر دو مصداق نعمت رو بردن روی امام. علتش هم همون بود که عرض کردم، تمام نعمت‌های دیگر ذیل نعمت امامت هست که معنا پیدا می‌کنه. یعنی شما اگر این نعمت رو جدا بکنی، در واقع بقیه چیزها برای شما نعمت نیست. شما حتی جوانی، آقا جوانی چه نعمتیه؟ میشه براش قیمت قرار داد؟ چقدر این نعمت ارزشمنده؟ سلامتی چه نعمت ارزشمندیه؟ همه عزیزان میدونن ما این گوهر بسیار ارزشمند الهی رو نمیتونیم با هیچی عوض بکنیم. خدا نکنه انسان عرض شود که یه مشکلی در سیستم بدنیش ایجاد بشه، حالا هی آزمایش بده، نمیدونم این دکتر اون دکتر مدتی درگیره، یه وقت میبینی که آخرش هم به اون روال قبل بر نمیگرده. یعنی میتونن تا حدی وضعیتشو بهبود ببخشن، اما خودشون هم میگن این بیماری رو ما نمیتونیم ریشه‌کن بکنیم. خب این نعمت سلامت، خب همین نعمت سلامت، همین نعمت عقل، همین نعمت ثروت، همین نعمت جوانی، اینها امام باید بالای سرش باشه تا با هدایت او این ثروت در مسیر خودش به کار گرفته بشه. امام باید باشه تا نعمت عقل و خرد ورزی در مسیر خودش به کار گرفته بشه. امام باید باشه تا نعمت جوانی رو من بدونم کجا باید خرجش بکنم.
چطور خرج
کنم؟ ولذا حضرت فرمودن هم نعمت ظاهری هم نعمت باطنی امامه، با این تفاوت که ظاهریش امام آشکاره، باطنیش امام غائبه. بعد خب حالا ببینید بنده و جناب عالی، عزیزان بیننده، ما در فضای غیبت داریم این روایت رو میشنویم و خب برامون کاملا قابل درکه. میگیم خب این آقایی که الان ما در محضرش هستیم، گرچه او رو نمیبینیم ولی او ما را میبیند، امام غائب ما، ایشون مصداق نعمت پنهانی پروردگاره، چون بالاخره با حواس ظاهری ما قابل درک نیست. ولی اون آقایی که زمان موسی بن جعفر بود، به نظر شما وقتی که این کلمه رو شنید چه حسی بهش دست داد؟ چه واکنشی نشون داد؟ بلا فاصله گفت که افل ائمت من یغیب، آیا در میان امامان کسی هست که غائب بشود؟ یعنی شما سخن از امام غائب میگید، من نمیفهمم امام غائب یعنی چی؟ چون اون زمان تا امام هفتم مده همم آشکار بودن. گفت آیا در میان ائمه کسی هست که غائب بشه؟ بعد خواهش میکنم این جواب آقا موسی بن جعفر رو بشنوید که در واقع شاه بیت کلام ما امشب فهم این جمله است که خیلی جمله عجیبی است. یعنی جا داره واقعا یک کتاب راجع به همین یک فراز نوشته بشه که آقا موسی بن جعفر وقتی ازشون پرسید آیا در میان امامان کسی هست که غائب بشه، حضرت فرمودن که یغیب عن ابصار الناس شخصه ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره. فرمودن بله، یا آقایی هست که غائب خواهد شد، ولی میدونید به چه کیفیتی؟ کیفیت مهمه. فرمودن از چشمان مردمان غائب خواهد بود، یعنی جسم شریفش رو نخواهند دید.
بله.
اما بعد بلافاصله فرمودن ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره، یعنی از دلهای مؤمنان هرگز غائب نیست. اگر غائب است از چشمان غائب است، چشمان او را نمیبیند. بله، دوره غیبت دیگه. ما الان از دیدن جمال دلارای حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام محرومیم، ولی حضرت فرمود از دلها غائب نیست. یعنی چی؟ این یه پیام بسیار مهم و حیاتی برای ماها داره، و آن این که امام هفتم میگوید هیچگاه این آقا که به ظاهر شما او رو غائب میبینید و نمیتونید ببینیدش، نباید از دلهای شما پنهان باشه. دلها همیشه باید پر از یاد حضرت باشه. دقت کردی؟ این پیام این روایت، دلها همیشه به یاد حضرت باید باشه. خب اگر بخواد به یاد حضرت باشه چه اتفاقی میفته؟ دلی که به یاد امام است چی کار میکنه برای امام؟ وقتی به یاد حضرت هست چند تا چیز اینجا اتفاق میفته. یکی این که عرض میشود که امام، عرض میشود که وقتی که ما به یادش هستیم طبیعتاً او رو دعا خواهیم کرد، درسته یا نه؟ دلی که به یاد امام است و جدای از او نیست فراوان حضرت رو دعا میکند، دعای برای فرجش میکند، دعای برای سلامتش میکند. عرض میشود که ممکنه حتی به امام بگه آقا شما در حق من دعا کنید، التماس دعا به حضرت بگه. دقت کردید؟ یکی از خلاصه فواید این یاد کرد این است که ما حضرت رو دعا میکنیم. خودشون فرمودن اکثر الدعاء به تعجیل الفرج، زیاد برای فرج دعا کنید، فان ذلک فرجکم، همین دعا کردن شما موجب فرج و گشایش شماست. خیلی حرف مهمیه. ماها دنبال اینیم که گره های زندگیمون باز بشه، بعد فکر میکنیم باید یه اتفاق خاصی بیفته، باید مثلا حتما امام ظهور، بله ظهور بکنن. فرج، فرج نهایی است که برای کل عالم رخ میده. اما فرمود اگر دعا بکنید برای ما، دلتون به یاد ما باشه و برای ما دعا کنید، خود این دعا براتون گشایش میاره. علتش اینه، دلی که به حضرت متصل شد این دل به وسعت دریا خواهد شد، این دل به وسعت آسمان خدا خواهد شد. دیگه تنگ نیست، گرفتار تنگ نظری نمیشه، تو بنبست‌ها گرفتار نمیشه. دلی که به یاد امام زمان علیه السلام هست یه دلیست که خیلی نورانیه، خیلی شفافه، خیلی شرح صدر داره، سینش گشاده است. به این سادگی ها در تنگناهای روزگار خلاصه عرصه بهش تنگ نمیشه که دیگه فکر کنه دنیا تموم شده. بس یک جهت این که از دلهای ما پنهان نباشه اینه که دعاشون میکنیم. جهت دوم اینه که وقتی یاد حضرت باشیم به آقا متوسل میشیم، توسل پیدا میکنیم. یعنی چی؟ یعنی از آقا مدد میگیریم. اگر امام بخواهد عنایتی بکند، این وابسته به این نیست که ظاهر باشد. او گرچه امام غائب است ولی دستگیری میکنه، کمک میکنه. من یه نمونه شو عرض بکنم، بد نیست خاطر شریف سروران عزیزی که برنامه رو میبینن یه مقداری معطر بشه، شاد بشن دلهاشون. یا آقاییست عرض میشود که از علما به نام آقای اصفیایی، این خاطره رو ایشون تعریف کرده، البته واسطه نقلش آیت الله سید محسن خرازی هست. ایشون نقل کردن که ما یه وقتی خدمت ایشون رسیدیم، یه روز عیدی بود، بعد گفتن ایشون یه خاطره ای داره، گفتیم خاطرتون رو برای ما تعریف کنید. ایشون فرمودن که ما یه پسر داریم و یه دختر. پسرمون بیمار شد و هرچی معالجه کردیم نتیجه ای نداد و این بچه از دنیا رفت. و خب هم من خیلی متأثر شدم، هم خانومم خیلی ناراحت شد. بعد خودشون میگن من بالاخره یه جوری خودم رو آرام میکردم، قرآن میخوندم، روایات اهل بیت رو میخوندم، کتاب مسکن الفؤاد مرحوم شهید ثانی رو میخوندم، با اینها دلم رو آرام میکردم. اما خانومم حالش حال خوبی نبود، همش حالت بیتابی و اینها. تا اینکه میگه یه روز من از بیرون خانه داشتم میومدم، رسیدم دم در خانه، دیدم در خونه شلوغه، بعضی از خانمای همسایه وایسادن و معلومه که یه اتفاقی افتاده. رفتم جلو گفتم چی شده؟ گفتن که خانم شما حالش بد شد، رنگ روش زرد شد و یه دفعه دیدیم که دیگه نتونست رو پاهاش بیسته. گفتیم خب فوراً دکتر خبر کنید. دکتر آمد و معاینه کرد و گفت متاسفانه ایشون فلج شدن، از ناحیه پا فلج شدن و دیگه نمیتونن، پاشون هر شبت که نمیتونن راه برن. گفت خیلی ما متاثر شدیم و خودشم ناراحت و بردیمش تهران، گفتیم دکترهای دیگه ببینن. اونام همین نظر رو داشتن که بله ایشون از ناحیه پا فلج شده، سکته کرده، در واقع فشار و استراب زیاد باعث سکته شده بود. و خلاصه میگفتی که آوردنش برشون گردوندن به منزل و ما متأثر رفتیم تو اتاق. نیمه شبی بود، میگه من متوسل شدم به وجود مقدس حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام و از آقا مدد خواستم برای اینکه خلاصه ایشون شفا بگیره، چون دکترها گفتن ما نمیتونیم کاری بکنیم. میگه من متوسل شدم، نزدیکای صبح بود، اذان صبح، دیدم که تو حیات خونه مثل یه سرصداییه، بچه‌ها هر صداشون میاد. اومدم بیرون دیدم دخترم که اونم از بعد از مرگ برادرش هیچ وقت شاد ندیده بودمش و خنده رو لباش نبود، دیدم شاد و خوشحال دوید به سوی من. گفتم چی شده بابا؟ گفت که مادرمون حالش خوب شده. گفتم ها کجاست؟ رفتم دم بله، توی از اتاق اومده بیرون، توی حیات داره راه میره. و بعد گفتم ها چی شد؟ گفت امام رو بدرقه کنید، آقا رو بدرقه کنید. اما ما کسی رو نمیدیدیم. گفتم چی شد؟ گفت بله آقا اینجا بودن و به من گفتن بلند شو. من گفتم من نمیتونم. فرمودن بلند شو، میتونی. من یه لحظه وایسادم روی پام، دیدم بله مشکلی ندارم و به عنایت حضرت شفا گرفتم. که یکی از علما گفته بود این رو در اون زمان، مرحوم آیت الله العظما عراقی، اینو تو خطبه نماز جمعه بگید برای مردم، یک قضیه کاملا مستند. غرضم چی بود؟ امام کاظم تو این روایت فرمود این امام غائب از چشمان مردم پنهان است، اما از دلهای مردم پنهان نیست. از دلهای مردم پنهان نیست رو خواستیم معنا بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اولا دلی که به یاد حضرت است دعا میکند. طبیعتا ما که دعا میکنیم خودش یه سرچشمه ای از عنایات به سوی ما سرازیر میشه. مگه میشه انسان دعا بکنه به ولی خدا و عنایات پروردگار و لطف خود امام شامل حالش نشه؟ این یک توفیق بزرگه که ما بتونیم به یاد حضرت باشیم و در یاد حضرت برای ایشون دعا بکنیم، چیزی که خودشون توصیه کردن و من عرض کردم. دوم گفتیم توسل پیدا بکنیم. حالا یه وقت مشکلات فردی است، مثل این موردی که عرض کردم، یه وقت مشکلات اجتماعی است. الان واقعا مظلومین غزه اینا اینجور در غربت، در تنهایی، کسی به داد اینها نمیرسه. سازمان‌های جهانی عرض می‌شود که با کمال وقاحت در مقابل این جنایت سکوت کردن و هیچ عکس العملی که بازدارنده باشه نشون نمیدن. بعضی از کشورهای اروپایی متاسفانه با چراغ سبزی که نشون میدن اجازه میدن که این جنایات هی ادامه پیدا بکنه. خب اینجا آیا جای این نیست که امت اسلامی متوسل بشن به ساحت قدسی حضرت ولی عصر، از آقا مدد بگیریم که آقا عنایتی بفرمایند؟ البته ما هممون وظایفی داریم، باید وظایفمون رو انجام بدیم. یعنی هر حرکتی که بتواند تأثیری در به اصطلاح جلوگیری از ادامه این جنایت داشته باشه باید انجام داد. کمک‌های مالی باید بتونیم انجام بدیم، غذایی، بهداشتی، هر کاری که ملت‌های اسلامی بتونن انجام بدن، دولت‌های اسلامی باید انجام بدن. ولی در کنار اینها نباید از توسل غافل بشیم. خب این دو جهت که وقتی یاد امام علیه السلام هستیم هم دعا می‌کنیم هم متوسل. آیا مورد دیگری هم هست که تو این یاد کرد اتفاق بیفته؟ من می‌خوام یه چند مورد دیگرم بگم، منتها قبل از اینکه اونها رو بگم اون روایتی که از موسی بن جعفر داریم میخونیم و اجازه بدید یکی دو جمله دیگه‌اش رو بگم. این خیلی جالب روایت. وقتی که آقا فرمودن که از دلهای مؤمنان غائب نیست، بعد معرفیش کردن، فرمودن و هو الثانی عشر منا، او دوازدهمین نفر از نسل ما امامان است. یسهل الله له کل عسیر، خدا برای او سختی ها را آسان می کند. و یذل له کل صعب، هر سختی برای او آسان میشه. یعنی در زمانی که ظهور می کنن خلاصه موانع از سر راهشون برداشته میشه تا بتونن عدالت جهانی رو حاکم بکنن، کاری که انبیا آرزوشو داشتن، اولیا امید داشتن که این کار اتفاق بیفته، به دست حضرت رخ میده. بعد فرمود و یظهر له کنوز الارض، گنج‌های زمین برای حضرت آشکار میشه و هر جبار و ستمگری عرض شود به دست او هلاک میشود. بعد فرمودن که او همون شخصیتی است که ولادتش مخفیانه خواهد بود و بردن نامش مجاز نخواهد بود، که میدونید گفتن در به اصطلاح باره امام زمان نام حضرت برده نشه تو این جدول‌های اسامی ائمه. وقتی به نام حضرت میرسیم می‌نویسن میم ح میم دال، یعنی نام ایشون همون نام رسول خداست، ولی تلفظ به این نام ممنوع شد در مخصوصا ابتدای غیبت، چون آقا تحت تعقیب بودن دیگه. یعنی خانه امام عسکری در حصر بود و میخواستن به محض این که امام متولد میشه جان حضرت رو بگیرن، ایشون رو به قتل برسانن. لذا توصیه کردن از قبل که این آقا رو نامشو نبرید، چون اگر نامشو میبردن معمولا عرب ها رسمشونه نام فرزند رو با پدر میگن، اگر نام ایشون رو با پدر میبردن دشمن میگفت خیلی خوب، پس یه پسری در خانه امام عسکری متولد شده و تعقیب میکردن. فرمودن نام نبرید. البته جهات دیگه هم ممکنه داشته باشه، حالا یک جهتش حفظ جان حضرت. لذا فرمود مجاز نیست نام او برده شود. آقا موسی بن جعفر فرمودن تا خدا او را آشکار کند، پس زمین را پر از عدالت کند همچنان که پر از ظلم و ستم شده باشد. این روایت آقا موسی بن جعفره و ما البته اون نقطه محوری روایت رو میخواستیم خدمت عزیزان عرض بکنیم که تا اینجا یه بخشی رو گفتیم که امام فرمود این امام غائب از چشمان مردم پنهان است ولی از دلهای مردم پنهان نیست. این خیلی مهمه و در واقع اگر انشاءالله خدا به ما این توفیق رو بده که هیچ روزی بلکه هیچ ساعتی قلب ما، فکر ما از اندیشه حضرت، از یاد حضرت خالی نباشه، خود این علامت ایمانه. چون فرمود ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره، دلهای مؤمن یاد حضرت رو فراموش نمی کنند. که من این سؤال رو مطرح کردم، حالا اگر فرصت باشه توضیح شما باید عرض بکنم، این سؤال رو مطرح کردم که وقتی ما به یاد امام هستیم یعنی دقیقاً چی کار میکنیم تو اون بله. یاد کرد که دو موردشو عرض کردم، هنوز یه چند موردی باقی مونده. اگر فرصت باشه عرض
میکنم. این نعمتی که حالا داریم اشاره میکنیم به نعمات الهی دیگه، رسیدیم به این نکته که شما فرمودید و یاد آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف اشاره که همیشه تو دلمون باشه، حداقل تلاششو بکنیم، بخوایم حداقل قلبا بخوایم تا خداوند عنایت بکنه و این در واقع نکته خیلی مهم همیشه در دلمون ان شاء الله که باقی بمونه. خب موافق باشید یه میام برنامه ببینیم
استاد،
برگردیم و این بحث زیبا رو به کمک شما جمع‌بندی کنیم و به انتها برسیم. برگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
این خانواده آینه های خدایی در انتهای جاده بی انتهایی، خیل ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گداییم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم، بهتر میرسد ای که دستت میرسد، کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد، گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، ور ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر ابن الحسن روحی فدا، متا ترانا بر مرا، ای یوسف زهرا بیا، بی تو شبد عالم حلا، شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس، یبن الحسن روحی فدا. ابن الحسن يا ابن الحسن.
سلام مجدد دوستان، عزیزان و همراهان بزرگوار برنامه عصر انتظار، متشکرم که همچنان دارید برنامه خودتون رو دنبال میکنید. ممنونم از دوستانمون در اتاق فرمان که این میان برنامه های زیبا رو برای بنده و شما پخش میکنن. و بریم سراغ بحث خودمون. استاد هایری پور عزیز بزرگوار، که رسیدیم به بحث اینجای روایت که فرمودید در واقع وجود مبارک امام وقتی که ظاهر باشن یک نعمت ظاهری است و زمانی که غیبت داشته باشن یک نعمت در واقع باطنی محسوب میشه. دو تا مورد اشاره کردید. این که زمانی که به یاد امام هستیم در واقع دو تا فایده رو بر ما داره. حداقل شما دو تاشو فرمودید که من اینجا یادداشت کردم. این که زمانی که یادشون میکنیم ناخودآگاه دعا هم میکنیم. وقتی به یاد امام میفتیم دعا میکنیم که خب خدایا کمک کن فرج زودتر اتفاق بیفته. بعضی وقتها زمانی که یاد امام میفتیم به این فکر میکنیم که مثلا آقا جان کمک کنید مشکلات ما برطرف بشه، مدد میخواییم در واقع. حالا مشکلات معیشتی هست، نمیدونم مشکلات روحی یا هر چی که هست، ناخودآگاه این احساس داریم، میگیم آقا جان تو این مورد من الان تو مضیقم، کمکم کنید. شما امام ما هستید، صاحب ما هستید. آفره. اگر شما نباشید ما به کی بخوایم مراجعه کنیم؟ پس شما کمکمون کنید. این دو تا موردی بود که حالا اشاره شد. آیا این که به آقای امام زمان فکر بکنیم، به امام خودمون فکر بکنیم، فایده دیگه ای هم میتونه برامون داشته باشه؟
بله، نکته خوبی رو فرمودید. اتفاقا مواردی که شاید به جهاتی مهمتر باشه باقی مونده که در این بخش پایانی من خدمت عزیزان عرض میکنم. یکی از جهتهایی که در یاد امام هست اینه که وقتی که ما یاد حضرت باشیم تلاش میکنیم که معرفت ما و شناخت ما و باور ما به حضرت تقویت بشه. ببینید، من وقتی به یه چیزی فکر نمی کنم یعنی کاری باهاش ندارم، ولی وقتی که ذهن من معطوف میشه به یک شیئی، به یک چیزی، طبیعتاً تلاش میکنم راجع به او بیشتر بدانم. مثلا شما وقتی که مثال میگم، مثلا نماز که میخوانید، نماز کلید یاد خداست. ما در طول روز این ترافیک برنامه ها و شلوغی هایی که داریم و کاسبی و مراجعات و اینو ببین و اونو ببین و رفت آمد هایی که داریم و روابطی که با افراد برقرار میکنیم ما رو در غفلت میبره. ولی وقتی که با نماز متوجه حضرت حق میشویم، یکی از فوائدش اینه که این یاد ما رو به این سمت میبره که درباره او و صفات او و عظمت و بزرگی او بیاندیشیم، در حالی که وقتی به یاد او نیستیم این اتفاق نمیفته. عرض بنده اینه، امام کاظم فرمود یادش از دلهای مؤمنان غائب نیست، یعنی همیشه دلهای مؤمنان به یاد او هست. خب وقتی به یاد او هست، علاوه بر این که او را دعا میکند، علاوه بر این که به او متوسل می شود، به علاوه بر اینها درباره او می اندیشد که این امام کیست، چه جایگاهی در عالم داره. دقت کردید؟ و خود این باعث برکات فراوانی میشه، چون ما یک به اصطلاح مسیر برای اینکه برکات حضرت ولی عصر به روی ما باز بشه، یکی از بهترین مسیراش اینه که با آقا آشنایی بیشتری پیدا کنیم، جایگاه او رو در عالم بشناسیم، اون وقت از این وجود عرض شود که بی نظیر عالم بیشتر بهره ببریم. لذا میخوام بگم که وقتی که به یاد حضرت هستیم، یک در واقع مسیری جلو پای ما باز میشه که خب چقدر این آقا رو میشناسی، واقعاً اون مقداری که حقش هست معرفت به او داری. ما معمولا در معرفت به ائمه معصومین علیهم السلام بالاخره مراتب پایینی رو داریم خیلی آمون، خودمونم قاعدتا متوجه این هستیم. مثلا میگیم که به یه نفر میگیم که خب شما از امام هفتم چی میدونی؟ الان این آقا این روایت برای ما گفته، شما از امام هفتم چی میدونی؟ مثلا مثال میگم، من به یه جوان شیعه میگم شما راجع به امام هفتم میتونی یه صفحه مطلب رو کاغذ بنویسی؟ میگه من والله حالا اونی که میدونم میتونم برای شما بگم اینه که ایشون پدرشون حضرت صادقه، پسرشون حضرت رضا علیه السلامه. اما حالا دیگه چی برات بگم؟ یه خورده فکر میکنه میگه ها یادم میاد ما عراق هم رفتیم، قبرشون هم در شهر کاظمینه. خب این میشه مثلا اطلاعات مثلا یک جوان شیعه مثلا از موسی بن جعفر. خب سایر مسلمین که فکر کنم همینا رو هم نمیدونن. عرض میشود من میگم خب جوان شما از کلمات موسی بن جعفر چی میدانی؟ از گفتارهای او. شما از سیره رفتاری موسی بن جعفر چی میدانی؟ شما از ارتباط او با خدا چه میدانی؟ کیفیت ارتباط او با خدا از اینا میدونی؟ معمولا اطلاعات افراد کمه. عرض میشود که این دلیلش اینه که یاد حضرت وقتی در ما کمرنگ بشه باب معرفت و شناخت اون حضرت هم به روی ما بسته میشه. الان ما اگر به یاد امام زمانمون بیشتر باشیم میگیم خب این آقا کیه؟ این آقا کجاست؟ این آقا چه جایگاهی داره؟ دقت کردید؟ دنبال این هستیم که راجع به او بدانیم. وقتی که دنبال میکنیم این قصه رو به یک معرفت‌های جدیدی دست پیدا میکنیم. پس نتیجه این که فرمودید اگر یاد حضرت باشیم دیگه چه چیزی اتفاق میفته؟ اینه که معرفت ما نسبت به حضرت زیاد میشه. ببینید عزیزان بیننده‌ای که دارن میبینن برنامه رو، اونای الان پای برنامه نشستن و وقت میگذارن و در واقع دنبال میکنن که تو قبل از اینکه برنامه شروع بشه تو ذهنشون و اندیشهشون و قلبشون یاد حضرت بوده. چون یاد آقا بودن گفتن خب برنامه عصر انتظار رو دنبال بکنیم. دقت کردی؟ ولی اگر کسی فارغ باشه به یاد حضرت نباشه خب اصلا دنبال هم نمی کنه این قصه رو، میره کارهای دیگه رو انجام میده. پس بنابراین این یکی از ثمراتشه. چهارمین مورد که در یاد حضرت هست اینه که اگر ما یاد امام زمان علیه السلام باشیم، در این یادکرد مستمر به حقوق امام زمان توجه پیدا میکنیم. یعنی چی؟ یعنی به این فکر میکنیم که خب این آقایی که عرض میشود که من به یادش هستم، امام زمان منه، این آقا آیا حقی هم به گردن ما داره؟ حقوقی هم به گردن ما داره؟ بذارید من یه مثال بزنم. اگر یه فرزندی به یاد پدر و مادرش نباشه، مثلا حالا پدر و مادرش هم در کنارش نیستن، مثلا رفتن سفر، درسته؟ یا خودش رفته مسافرت، بینشون ارتباط ظاهری چی شده؟ قطع شده. اگر به یاد این پدر و مادر نباشه خب هیچی، مشغول خودشه دیگه، مشغول خودشه، مشغول زندگیشه. ولی به محض این که به یاد پدر و مادر افتاد، اتفاقاتی که الان من شمردم میفته. یک، دعاشون میکنه، خدایا هر جا هستن نگهدارشون باش، در مسیرن، سوارن به ماشین، به هواپیما، مراقبشون باش، اتفاقی برشون نیفته. این یک. دو، عرض میشود که سعی میکنه، حالا تو این قسمتی که دارم من میگم فکر میکنه که خب این پدر و مادر به گردن من حقی هم دارن یا نه، یکی از حقوقشون اینه. که اونها حق انس گرفتن با منو دارن، یعنی اونا دلشون به من خوشه. خب حالا من دستم نمیرسه برم کنارشون بشینم، تلفنو برمیدارم یه تماس میگیرم، پدر مادر حالتون چطوره؟ میخواستم صدای گرم شما رو بشنوم. خب متقابلا پدر مادر چی میگن؟ میگن عزیزم ما هم دلتنگ تو بودیم، چه خوب شد تماس گرفتی، چه خوب شد به یاد ما بودی. یعنی این یاد کرد یک نتیجهش اینه که توجه پیدا میکنه انسان به حقوق، که چه حقی به گردن من داره. مثل این که ما وقتی یاد خدا میکنیم میگیم خب این خدایی که این همه نعمت به من داده به من حق داره به گردن من، پس من بایستی که عرض میشود که حقوق او رو ادا بکنم. آیا امام زمان به گردن ما حقی ندارد؟ امام است، توی دعای ندبه هست و اعنا على تأدیت حقوق ایل روزای جمعه، این دعا رو میخونیم، خدایا کمکمون بکن حقوق امام رو ادا بکنیم. اگر یاد حضرت باشیم به یاد حقوق او میفتیم. حق او به گردن ما چیست؟ حق او اطاعت است، فرمانبری است، من باید فقط از او فرمان ببرم، فقط از او. آقا الان که غائبه، الان وکلای او هستن، مراجع تقلید دارن وظائفی رو که اگر او بود میفرمود اونها میگن، احکام رو اونها میگن، احکام فردی احکام اجتماعی، باید اطاعت بکنم. خود آقا فرمود در زمان غیبت مسائل براتون پیش میاد مراجعه کنید به فقها. خب من اگه میخوام حقمو، حقی که او به گردن من داره، حق اطاعت رو بخوام ادا بکنم، باید از این مسیر برم، نباید به بیراهه ها کشیده بشم. عرض میشود که پس بنابراین وقتی یاد امام زمان هستیم، غیر از این که دعاش میکنیم، به او متوسل میشیم، میافتیم تو مسیر معرفت و شناخت بیشتر نسبت به او، چهارمین مورد سعی میکنیم حقوقی که او به گردن ما داره رو بشناسیم، که در بخش قبل گفتیم معرفت، و اینجا در مقام اداء اون حقوق بر بیاییم. مثل بچه‌ای که میگه الان پدر مادر من نیستن ولی نیاز عاطفی به من دارن، من پشم یه تماس بگیرم. یکی هم میبینی بی خیال، حتی اگر اونها هم تماس میگیرن این جواب نمیده، حالا پدرمه بعدن جواب میدم. اگه یک عرض شود که همکاری باشه، اگه یک به اصطلاح استاکاری باشه، باش رو درواسی داره، باید جوابشو بده. ولی پدر و مادر نه، حالا باشه بعدن، چون حق اونها رو نمیشناسه، حق اونها رو نمیشناسه. مورد بعدی که در این یاد کرد هست اینه که اگر ما یاد حضرت باشیم، از این طرف وظائف خودمون رو نسبت به امام متذکر میشیم. یعنی تو این یاد آقا بودن حواسمون جمع میاد منم وظیفه‌ای نسبت به او دارم، وظیفه من اظهار محبته، وظیفه من مثل همین اشعاری که الان خوندن. ببین این اشعار یعنی چی؟ یعنی نوعی عرض ادب، نوعی عرض ارادت، تا اینکه آدم ساکت باشه، تا اینکه آدم بی خیال باشه، بی توجه باشه، به همه چی فکر بکنه، نعوذ بالله، به خدا که میرسه نه، به امام ولی خدا که میرسه نه. یعنی تو طول روز بهش بگیم خب تو امروز از صبح تا شب یه لیستی بنویس ببینیم یاد کیا بودی، میگه یاد همکارم بودم، سراغشو گرفتم، حالشو پرسیدم، یاد فرما بودم، یادم استاندار کاریش داشتم، بانک رفتم می‌خواستم وام بگیرم. بابا تو از صبح تا شب که فقط به فکر خودت بودی و منافع خودت، پس امام چی میشه؟ موسی بن جعفر فرمود یادش از دلهای مؤمنان به اصطلاح پنهان نیست، حضرت در دلها هست و دلها به یاد او هست. پس بنابراین یکی از یادکردهای امام هم این است که در واقع وظائفمون رو نسبت به آقا بشناسیم. و آخرین مورد رو عرض میکنم، به نظرم خیلی زمانی نداشته باشیم، آخرین مورد که خیلی مهمه اینه، اگر من یاد امام باشم به این فکر میفتم که چی کار میتونم برای او بکنم. یعنی چگونه میتوانم در خدمت او باشم؟ چون امام صادق بهش گفتن که، به آقا گفتن که آیا شما هستی قیام کننده؟ فرمود نه، ولی اگر ایام او را درک میکردم لخدمته ایام حیاتی، اگر میرسیدم به او تمام عمر در خدمت او بودم. خب کی به فکر این میفته که در خدمت امام باشه؟ کسی که یاد امام از دلش پنهان نیست، یعنی امام در دل او حضور دارد. خب کسی که با این یاد داره زندگی میکنه، یکی از آثارش اینه، میگه آها من چیکار میتونم برای شما بکنم، فکر میکنه. بعضی ها میگن ظهور امام زمان برسه ما انشالله خدمت میکنیم، کار میکنیم، ولی نه، یه کسی که حواسش هست میخواد از همین الان یه کاری بکنه. وقتی تو دعای عهد میگیم اللهم اجعلنی من انصارهی و اعوانه، من را از یاران او قرار بده، یعنی همین الان بتونم کار بکنم براش، همین الان، نه اینکه موقع، بله موقع ظهور انشاءالله من و شما باشیم، عزیزان بیننده همشون باشن و ظهور آقا رو ببینن، در خدمتش باشن. اما الان چی؟ الان نمیتونم باری از او بردارم؟ الان نمیتونم اندوه دلش رو کم بکنم؟ چرا میتونم؟ شاید یه بار دیگه این رو عرض کردم، تکرارش مانعی نداره، شاید بعضی عزیزان نشنیده باشن. اگر بخواهیم اندوهی از دل امام برداریم، خودشون به ما فرمودن چی کار بکنید؟ خودشون فرمودن که اون کسی که ضعیفتره دست قویتر رو بگیره. جابر جعفی وقتی خدمت امام صادق رسید در مدینه، میگه رفتیم مکه زیارت کردیم، بعد رفتیم مدینه خدمت امام باقر با دوستانمون بودیم، موقعی که میخواستیم از خونه آقا بیایم بیرون، گفتم آقا یه توصیه‌ای به ما بفرمایید. فرمود لیعن قویکم ضعیفکم، هر کدامتون که قوی تره دست ضعیفتر رو بگیره. ببینید، خب اگر من یاد امام زمانم باشم میفهمم که تو این یاد کردن اگر بخواهد اتفاقی بیفته که امام از من راضی باشه و شاد بشه، همین الان بخوام آقا رو یه جوری راضیش بکنم، یه به اصطلاح هدیه‌ای به ایشون بدم، همین که نگاه کنم توی فامیل خودم، تو همسایه های خودم، تو دوستان خودم، تو همکارای خودم، تو همه شهروندانی که نزدیک من هستن، بدون اینکه بخوام حالا یک کسی رو جدا بکنم، هر کسی که دستم میرسه، البته با رعایت اولویت ها، بتونم باری از رو دوشش بردارم.
یه جمع‌بندی بفرمایید استاد که
جمع‌بندیش اینه، جمع‌بندی عرضمون. خیلی خوب شد که فرصت جمع‌بندی رو به ما دادید. ما عرض کردیم در این برنامه که آیه 20 سوره لقمان فرمود که خدا انواع نعمت‌های ظاهری و باطنی رو بر شما فرو ریخته. دو دسته نعمت، ظاهری و باطنی. ما خودمون تفسیرهایی از نعمت ظاهری و باطنی داشتیم، ولی امام کاظم علیه السلام فرمودن نعمت آشکار امام آشکار، یعنی خودشون، نعمت پنهان امام پنهان و غائب. بعد فرمودن البته این امام غائب از چشمان مردم پنهان است، نه از دلهای مؤمنان، دلهای مؤمنان همیشه به یاد اوست. و بعد گفتیم خیلی خوب، حالا که یاد میکنیم از حضرت، تو این یاد کردن چه اتفاقی میفته؟ گفتیم هم به امام دعا میکنیم، مثلا برای فرجشون، برای سلامتشون. دو، متوسل میشیم به امام. سه، سعی میکنیم تو این یاد کرد معرفتمون به حضرت زیاد بشه. چهار، سعی میکنیم حقوق امام رو بر خودمون بشناسیم که امام چه حقی به گردن ما داره. هم خدا به ما حق داره، هم پیامبر حق داره، هم امام حق داره، مثل پدر و مادر که حق دارن، مثلا حق اطاعت. و همین که وظایف خودمون رو نسبت به حضرت بشناسیم که ما چه وظیفه ای داریم. و هم نهایتاً این که بگیم خب ما که الان به یاد آقا هستیم، همین الان یه قدم برداریم برای این که دلش رو خوشحال بکنیم. چی کار میتونیم بکنیم؟ گفتیم یکیش اینه، وقتی باری از روی دوش یک شیعه‌ای برداشتیم، یک کمکی کردیم، حالا کمک مالی باشه، کمک غیر مالی باشه، فقط هم مادی نیست. بله. هر کاری که من بتونم انجام بدم برای دوستان امام زمان علیه السلام، برای شیعیان امیرالمؤمنین، برای مسلمان‌ها، برای هر انسان مظلومی، هر قدمی بتونم بردارم، بدانم که در واقع کمک کردم به این که قصه ای رو از دل حجت ابن الحسن علیه السلام بردارم.
انشالله که این اتفاق بیفته و بتونیم که توی این مسیر موفق باشیم. خیلی متشکرم از شما. لطف کردید استاد، زحمت کشیدید، تشریف آوردید و مطالب بسیار بسیار مفیدی که ارائه کردید. و همچنین شما بیننده های عزیز، انشالله که همیشه یاد و محبت و مهر آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در دل شما، فرزندانتون و فرزندان فرزندانتون باقی بمونه و انشالله که به تبع این مهر و محبت توجهات آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هم نثار شما بشود. متشکرم که تا این لحظه برنامه خودتون رو دنبال کردید. تا هفته آینده که بازم در خدمت شما باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگه دارد.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، چه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.